با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب مزامیر، ادامه مزمور 48. در مزمور 48 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: ای خدا، ما در داخل خانه تو به رحمت و محبت تو می اندیشیم. تو مورد ستایش همه مردم هستی. آواز تو به سراسر جهان رسیده است. تو با عدل و انصاف حکمرانی می کنی. در معبدی که در دوره هزار ساله وجود دارد، او را عبادت و پرستش کرده و در مورد مهربانی و محبت او تفکر خواهند نمود. این مزمور با یک سرود شکرگزاری و هللویای عمومی از سوی مردم به پایان می رسد. مزمور 48 آیه 11 الی 14 می گوید: به سبب داوری های عادلانه تو ساکنان اورشلیم شادی می کنند و مردم یهودا به وجد می آیند. ای قوم خدا، صهیون را طواف کنید و برج‌هایش را بشمارید، به حصار آن توجه کنید و قلعه‌هایش را از نظر بگذرانید، آن را خوب نگاه کنید تا بتوانید برای نسل آینده آن را تعریف کنید و بگویید این خدا خدای ماست و تا هنگام مرگ او ما را هدایت خواهد کرد. آنها با شادی و خوشی عظیمی در شهر اورشلیم قدم زده و همه قسمت‌های آن را تماشا خواهند کرد و خدایی را پرستش و ستایش خواهند کرد که هدایت کننده آنها در زندگیشان است. این چه حمد و ستایش باشکوهی است! خدا را برای همیشه پرستش و ستایش کنید و شکرگزار او باشید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی مزمور 48 در کتاب مزامیر به پایان میرسد. اکنون به بررسی مزمور 49 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مزامیر، مزمور 49. موضوع اصلی این مزمور عبارت است از عاقبت ثروتمندان و سرمایه‌داران مغرور. با مزمور 49 اولین قسمت از بخش خروج در کتاب مزامیر به پایان میرسد. تا کنون درستی روش‌های خدا در رابطه با شریران و عادلان را دیدیم. مشاهده کردیم که خدا قومش را که از او دور هستند و در خارج از سرزمین خود به سر میبرند هدایت میکند. او هدف خود را اعلام می کند که قصد دارد متعلقان به خودش را نزد خود آورده و از آنان در طی این ایام زحمات و مصیبت عظیم محافظت کند، همانطوری که قوم خودش را از سرزمین مصر بیرون آورد زمانی که در اسارت یک دیکتاتور بودند. مزمور 49 به شیوهی نوشته شده که تاریخ‌های خدا را در روبرویی با شریران و عادلان در مقابل هم نشان می‌دهد. به طور دقیق در مورد نااطمینانی ثروتمندان و کوتاه بودن زندگی تفسیر و فلسفه پردازی نمی‌کند. فقط یک مقاله کوچک نیست که به ما توصیه می‌کند بارهای مسئولیت و رنج‌های خود را تحمل کرده و به ما بگوید پاکی و پرهیزکاری پاداش خود را خواهد داشت و در نهایت عدالت پیروز خواهد شد، بلکه این مزمور نه تنها بیهودگی سرمایه و ثروت را نشان می‌دهد، همچنین عاقبت و پایان سرمایه دار و ثروتمندان مغرور را نیز آشکار می‌سازد. ممکن است این مزمور امروز کمی انقلابی به نظر برسد، ولی مزموری است که بایستی در دورانی که در آن زندگی می‌کنیم مورد توجه و بررسی خاص قرار بگیرد. در مزمور 49 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: ای همه قوم‌های روی زمین، این را بشنوید. ای تمام مردم جهان، گوش کنید. ای عوام و خاص، ای ثروتمندان و فقیران، به سخنان حکیمانه من گوش دهید. می‌خواهم با مثلی معمای زندگی را بیان کنم. می‌خواهم با نوای بربط این مشکل را بگشاییم. در ترجمه دیگری از این آیات چنین نوشته شده است: ای تمام قوم ها این را بشنوید، ای جمیع سکنه رب مسکون این را گوش گیرید، ای عوام و خاص، ای دولتمندان و فقیران، جمعاً زبانم به حکمت سخن میراند و تفکر دل من فتانت است. گوش خود را به مثلی فرا میگیرم و معمای خیش را بر بربط میگشایم. آنچه مزمور نویس در این مزمور انجام میدهد و در مزمور بعدی نیز چنین میکند این است که مخلوقات خدا را دعوت کند تا بشنوند. همین موضوع را خواهیم دید وقتی که اولین فصل کتاب اشعیا را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. قبلا نیز در کتاب تثنیه این نوع روش را دیده ایم. به یاد دارید که زمانی که خداوند آماده بود قومش را وارد سرزمینی کند که به آنان وعده داده بود، آسمان و زمین را به شهادت گرفت که او فقط آن سرزمین را به قومش نداد، بلکه شرایطی را نیز مطرح کرد که بر طبق آنها آن سرزمین را می دهد. حداقل 800 سال بعد خدا حاضر می شود قومش را از آن سرزمین بیرون کند، چون گناه کرده اند و شرایط خدا را زیر پا گذاشته اند. با توجه به اشعیا فصل 1 آیه 2 می بینیم که خدا دوباره آسمان و زمین را به شهادت می گیرد که بیرون راندن قومش از سرزمین موعود عادلانه و منصفانه است. اکنون خداوند در اینجا دعوت به شنیدن موضوعی می کند که ممکن است شما را نیز دچار زحمت کند و با سؤالی شروع می شود. در مزمور 49 آیه 5 می خوانیم: چرا باید در روزهای مصیبت ترسان باشم؟ چرا ترسان باشم که دشمنان تبهکار دور مرا بگیرند؟ فوراً به این فکر می افتید که سوال کننده کیست؟ آیا مزمور نویس است؟ یا این سوال توسط شخص ثروتمند خودخواهی پرسیده شده است؟ شاید سوالی است که شخص نیکوکاری که ناعادلانه از سوی شریران رنج می کشید و یا مردم نیازمند امروزی می پرسند؟ به نظر من این سوال یک شخص فقیر است. من هم در کودکی فقیر بودم و اعتراف می کنم که همیشه نسبت به ثروتمندان مشکوک بودم که نقشه بدی را می کشند. انگیزه های آنان برای من مورد سوال بود. چرا خدا اجازه می دهد بعضی افراد چنین ثروتمند شوند؟ برای آنان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا آنها باید ثروت و سرمایه بسیاری داشته باشند و به نظر می رسد که زحمات و مشکلات انسانهای دیگر را ندارند؟ در هر کشوری دسته و گروهی از ثروتمندان و سرمایه‌داران هستند که تأثیرگذار می باشند. زمانی که می خواهند به عنوان نمایندگان شما انتخاب شوند، شروع به تعریف کردن از شما می کنند چون نیاز به رأی شما دارند. اما سؤال این است که چرا خدا به آنان اجازه می دهد تا با این روش ها موفق شوند؟ چرا خدا کاری برای این وضعیت انجام نمی دهد؟ اجازه دهید ببینیم که این مزمور در این رابطه چه می گوید. در مزمور 49 آیه 6 الی 7 می خوانیم: و آنانی که اعتمادشان بر ثروتشان است و به فراوانی مال خود فخر می کنند، ما را محاصره نمایند. هیچ کس نمی تواند بهای جان خود را به خدا بپردازد و آن را نجات دهد. فرقی نمی کند یک فرد چقدر ثروتمند است، او نمی تواند نجات را بخرد. من و او هر دو محتاج نجات هستیم. من نیز هیچ چیز ندارم تا نجات را بخرم. شخص ثروتمند پول و سرمایه دارد، اما با آنها توانایی خرید نجات را ندارد. هر دوی ما در یک وضعیت مشابه هستیم. شخص ثروتمند نجات و رستگاری را از دست خواهد داد اگر در این فکر باشد که میتواند آن را بخرد یا کاری انجام دهد یا چیزی بدهد تا نجات خود را به دست آورد. رساله رومیان فصل 4 آیه 5 میگوید: اما نجات هدیه خداوند است و به کسانی عطا می شود که برای به دست آوردن آن به اعمال نیک خود تکیه نمی کنند. بلی، خدا در صورتی گناهکاران را بیگناه به حساب می آورد که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. اکنون به نکته مهم اشاره می شود در مزمور 49 آیه 8: زیرا فدیه جان انسان بسیار گرانبهاست و کسی قادر به پرداخت آن نیست. آنان به اندازه کافی ثروت و سرمایه ندارند تا نجات خود را بخرند. هیچ کس پول کافی برای خرید نجات را ندارد. در مزمور 49 آیه 9 می‌خوانیم: هیچ کس نمی‌تواند مانع مرگ انسان شود و به او زندگی جاوید عطا کند. ثروتمندان نیز مانند هر شخص دیگری میمیرند. فکر میکنم بر اساس این مزمور بود که خداوند عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 الی 31 داستان مرد ثروتمند و ایلازر فقیر را تعریف کرد. هیچ کس بدون توجه به اینکه چقدر ثروت و سرمایه دارد نمیتواند نجات و رستگاری جان خود و یا دیگران را بخرد تا حیات و زندگی جاودانی داشته باشد. در مزمور 49 آیه 10 میخوانیم: زیرا میبینیم که چگونه هر انسانی خواه دانا خواه نادان میمیرد و آنچه اندوخته است برای دیگران بر جای مینهد. برای من فرقی نمی کند که شما چه کسی هستید و چقدر ثروت و سرمایه اندوخته اید. روزی خواهید مرد و همه چیز را پشت سر خواهید گذاشت. می توانید گنج و ثروت‌های خود را با خود برده و در یک گنجه مطمئن قرار داده و یا آنها را در جایی در زمین دفن کنید و می توانید بگویید این گنجینه من است و هیچ کس نمی تواند آن را از من بگیرد. درست است، هیچ کس نمی تواند آن را از شما بگیرد، ولی کسی است که می تواند شما را از آن گرفته و جدا کند و او خداوند است. روزی مرگ در خانه شما را خواهد زد و در آن روز شما مانند هر شخص دیگر فقیری خواهید بود. در آن زمان دیگر ثروت و سرمایه شما هیچ ارزشی نداشته و کمکی به شما نخواهد کرد. سالها پیش وقتی شخصی بسیار ثروتمند مرد، تعدادی از خویشاوندان حریص او از وکیل پرسیدند: چقدر سرمایه به جا گذاشته است؟ آن وکیل جواب داد: او همه چیز را اینجا گذاشته است، هیچ چیز با خود نبرد. بله، او نتوانست هیچ چیز را با خود ببرد و این اولین نکته ای است که مزمور نویس در اینجا مشاهده کرده است. آنچه اندوخته است برای دیگران به جای میماند. دوست عزیز، ممکن است تا زمانی که روی این زمین هستید ثروتمند باشید، ولی نمی توانید نجات جان خود را بخرید و نمی توانید به زندگی خود اینجا روی زمین برای همیشه ادامه دهید. روزی مجبور خواهید بود اینجا را ترک کنید و آنچه در اینجا به دست آورده اید و جمع کرده اید بایستی همینجا بگذارید. و این یکی از دلایلی است که ما مردم را تشویق می‌کنیم تا آنچه را اندوخته اند برای خدمات مسیحی به جای بگذارند تا آنها بتوانند کلام خدا را به قلب‌های محتاج دنیا اعلام کنند. این موضوعی مهم است. در مزمور 49 آیه 11 می‌خوانیم: آنها املاک و زمینهای خود را به نام خود نامگذاری می کنند و گمان می برند که خانه هایشان دائمی است و تا ابد باقی می ماند.
افراد زیادی سعی می کنند تا نامشان را جاودانه بسازند.
جالب است که نام بعضی اشخاص را می توانید در ساختمان های گوناگون در تمام دنیا ببینید. مردم درباره این افراد می گویند چقدر آن شخص سخاوتمند بود. در واقع این نوع یادبودها موقتی است و آنان روزی به فراموشی سپرده می شوند. من هرگز قادر نخواهم بود پول کافی داشته باشم تا نام خود را بر ساختمان یا اثری در این دنیا جاودانه سازم، ولی می دانم چون به خداوند عیسی مسیح ایمان دارم، نام من در دفتر حیات خداوند برای همیشه ثبت شده است. در مزمور 49 آیه 12 می خوانیم: غافل از اینکه هیچ انسانی تا به ابد در شکوه خود باقی نمی ماند، بلکه همچون حیوان جان می سپارد. انسانهایی که مقامهایی مهم و بالا داشتند روزی در قبر خواهند بود و مانند هر شخص دیگر به خاک باز خواهند گشت. مزمور 49 آیه 13 ادامه می دهد: این از سرنوشت افرادی که به خود توکل می کنند و سرنوشت کسانی که از ایشان پیروی می نمایند. اکنون در اینجا به یک سخن جالب توجه کنید. در مزمور 49 آیه 14 می خوانیم: آنان گوسفندانی هستند که به سوی هلاکت پیش می روند، زیرا مرگ آنها را شبانی می کند. صبحگاهان شروران مغلوب نیکان می شوند و دور از خانه خود اجسادشان در عالم مردگان می پوسد. کلمه ای که در این آیه برای قبر به کار رفته در واقع به معنی دنیای مردگان است. اشخاص ثروتمند مانند گوسفندان به دنیای مردگان خواهند رفت. ترجمه لغت به لغت این قسمت می گوید مرگ شبان آنهاست. در مقابل این آیه در مزمور 23 آیه 1 داوود گفته است: خداوند شبان من است. او زندگی است و زنده می باشد. در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 12 می خوانیم: پس روشن است که هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. شبان کاذب مرگ است. مرگ آنان را شبانی کرده و آنها را می بلعد. این موضوع جالب است. یک شبان بایستی به گوسفندانش خوراک دهد، ولی اینجا شبانی را می بینیم که گوسفندان خود را می خورد. مرگ آنها را از بین می برد. همچنین در اینجا گفته شده است جمال ایشان در حاویه پوسیده خواهد شد تا مسکنی برای آنان نباشد. شخصی ممکن است در خانه مجلل و زیبا زندگی کند و با انواع تزیینات، عطرها و کرمها خود را زیبا و دوست داشتنی بسازد، اما پس از مدتی درون قبر چهره و جمالی مطلوب نخواهد داشت. مردگان زیادی را دیدم. به هیچ وجه نمیتوان گفت که مرگ چهره‌ای زیبا و خوشایند دارد. هیچ کس به طور طبیعی مرگ را نمیپسندد. در مزمور 49 آیه 15 میخوانیم: اما خداوند جان مرا از عالم مردگان نجات داده خواهد رهانید. در این آیه نیز از کلمه سلاح استفاده شده که به معنی این است می توانید در اینجا لحظه‌ای توقف کرده و به آنچه خوانده و شنیده اید فکر کنید. فقط خدا می تواند جان شما را نجات داده و رستگار سازد. نکته مهم در زندگی این نیست که ثروتمند یا فقیر می باشید. در نهایت وقتی به ابدیت منتقل شوید، نکته مهم این است که آیا نجات یافته اید؟ آیا از طریق ایمان به عیسی مسیح یک فرزند خدا می باشید؟ این مهمترین نیاز و حقیقت زندگی است. در مزمور 49 آیه 16 می خوانیم:
نگران نشو وقتی کسی ثروتمند می شود و بر شکوه خانه‌اش افسوده می گردد. سرمایه‌داران و ثروتمندان امروزه به راحتی از مجازات، جنایات، زناکاری و انواع ظلم‌ها و شرارت‌های خود فرار می‌کنند و حتی با این وجود به قدرت رسیده و برای مقام‌های مهم در جامعه انتخاب می‌شوند. امروز با فقیران به انصاف و به درستی رفتار نمی‌شود. در دنیای امروزی شاهد ظلم و ستم فراوان به فقیران می‌باشیم. یکی از دلایلی که من زندگی خود را به خداوند عیسی مسیح سپرده ام این است که او فقیران را با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد. می دانم که او روزی با انصاف حقوق مرا به من خواهد داد. در مزمور 49 آیه 17 الی 20 می خوانیم: زیرا هنگامی که بمیرد چیزی را از آنچه دارد با خود نخواهد برد و ثروتش به دنبال او به قبر نخواهد رفت. هرچند او در زندگی خوشبخت باشد و مردم او را برای موفقیتش بستایند، اما او سرانجام به جایی که اجدادش رفته اند خواهد شتافت و در ظلمت ابدی ساکن خواهد شد. آری، انسان با وجود تمام فر و شکوهش سرانجام مانند حیوان می‌میرد. این یک متن جالب توجه است. امروز در مورد فرضیه تکامل شنیده می شود که انسان از حیوان آمده و تکامل یافته است. واقعیت این است که کتاب مقدس کاملا با این فرضیه مخالف می باشد. خدا انسان را در مقامی شایسته آفرید. او انسان را شبیه خود خلق کرد. انسان به علت نافرمانی سقوط کرد و انسان می تواند آنچنان دور از خدا زندگی کند که مانند یک حیوان زندگی خود را در این دنیا به سر ببرد و مانند یک حیوان باشد وقتی می‌میرد. در واقع انسان به سمت بالا تکامل نیافته است، بلکه برعکس به سمت پایین سقوط کرده است. وضعیت انسان به هیچ وجه رو به بهبودی نیست و بهتر نمی‌شود. ذات و طبیعت او رو به پایین و پستی است. در این زندگی هر چیزی به طور طبیعی چنین است. به نظر من همه چیز برخلاف تکامل است. همه چیز به ذات خود به سمت بالا نمی رود. همه چیز به سمت پایین جذب می شود. قانون جاذبه در دنیای فیزیکی نیرویی است که همه چیز را به سمت پایین می کشد. همچنین یک قانون جاذبه در دنیای غیر اخلاقی وجود دارد که انسان را به سمت پایین و به فساد و تباهی می کشد. واقعیت این است که انسان گناهکار است و به نجات محتاج می باشد و هیچ کس جز خداوند عیسی مسیح نمی تواند او را نجات دهد. دوست من، وقتی به این دنیا نگاه کرده و شاهد موفقیت و کامیابی شریران هستی، مضطرب و نگران نشو. به خداوندی اعتماد کن که به ایماندارانش وعده‌های عالی داده است و جان آنان را از عالم مردگان نجات می‌دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.